جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. بازداشت نواز شریف هنگام ورود به پاکستان، وعده 50 میلیارد دلاری سرمایه روسیه به نفت ایران، احضار مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما به دادسرا، تأکید ترامپ و می بر مهار ایران، ناپدید شدن مریم فرجی، متوقف کردن فعالیت شرکت بیمه فرانسوی در ایران، هشدار رهبر ایران به وزیر اطلاعات، مراسم خاکسپاری عباس امیر انتظام، توقف معاملی بزرگترین بانک ژاپن با ایران و انفجار و آتش سوزی بر اثر تصادف اتوبوس و تانکر در سنندج.
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان هنگام بازگشت به کشورش در شهر لاهور بازداشت شد. مریم دختر آقای شریف هم به همراه او بازداشت شده است. نخست وزیر سابق پاکستان هفته گذشته به جرم فساد به 10 سال زندان محکوم شد. حدود 10,000 نفر از هواداران نواز شریف در فرودگاه جمع شدند تا حمایت خود را از او نشان دهند. آقای شریف در آستانه انتخابات پاکستان به کشورش بازگشته و ممکن است که بازگشت او و بازداشتش بر مبارزات انتخاباتی تأثیر بسزایی داشته باشد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وعده داده که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند. آقای ولایتی مبلغ این سرمایه گذاری را تا 50 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است این پول میتواند جایگزین شرکت های غربی شود که به دلیل تحریم های آمریکا از ایران رفتند. روسیه در دور قبلی تحریم ها هم با ایران مراودات اقتصادی داشته، اما شواهدی از تأثیر قابل توجه روابط اقتصادی ایران و روسیه بر آثار تحریم های هسته‌ای ایران در دست نیست. از طرفی نگاهی به مقصد سرمایه گذاری های روسیه در سالهای اخیر نشان می دهد که این کشور سرمایه گذاری قابل توجهی در خاورمیانه نداشته و بیشتر پول این کشور به اروپا سرازیر می شود. در پی پخش اعترافات مائده هجبری، شنیده ها حاکی از آن است که در پی پخش تلویزیونی اعترافات او در مستند بیراهه، محمد حسین رنجبران مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. رنجبران ادعا کرده بود پخش اعترافات مائده هجبری به درخواست مقام قضایی صورت گرفته است که این موضوع تکذیب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری مشترک بر ضرورت مهار ایران تاکید کردند. آقای ترامپ درباره گفتگوهایش با خانم می به خبرنگاران گفت هر دو طرف به یک نتیجه مشترک رسیدیم که ایران نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. خانم می هم گفت در زمینه مواجهه با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه که امروز به آن پرداختیم، ما می‌توانیم کارهای بیشتری برای عقب راندن ایران در یمن انجام دهیم و رنج انسانی را پایین بیاوریم. سفر آقای ترامپ به بریتانیا با اعتراضات گسترده همراه بوده و هزاران نفر در خیابان‌های لندن علیه او و سیاست‌هایش تظاهرات کردند و در حمایت از صلح، حقوق زنان، مهاجران و ضرورت حمایت از محیط زیست و همچنین در محکومیت نژادپرستی، زن ستیزی و تعصب شعارهایی نیز دادند. وکیل مریم فرجی از فعالان مدنی در ایران میگوید 8 روز است که از موکلش خبری نیست. خانم فرجی در ناآرامی‌های دیماه پارسال بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده، اما پرونده او در مرحله تجدید نظر است و با قرار وثیقه آزاد شده است. محمد حسین آقاسی وکیل او گفته بود که خانم فرجی ممکن است به قتل رسیده باشد. اما بعد از پخش شایعات در شبکه‌های اجتماعی، او به بی بی سی فارسی گفت که منظورش این نبوده که خانم فرجی به دست نهادهای امنیتی به قتل رسیده، بلکه بیرون از زندان ناپدید شده است. شرکت اسکور اسه که یک شرکت بیمه اتکایی فرانسوی است، گفته است که از امضای قراردادهای جدید یا تجدید قراردادهای موجود در ایران خودداری خواهد کرد. این شرکت تحریم آمریکا علیه ایران را دلیل اتخاذ این تصمیم عنوان کرده است. اسکور در بیانیه خود گفته است با توجه به شرایط کنونی ما در نظر نداریم قرارداد جدیدی را در ایران امضا و یا قراردادهای کنونی را تمدید کنیم. نقش شرکت‌های بیمه اتکایی، بیمه شرکت‌های بیمه در قبال ضرر و زیان ناشی از عملیات آنهاست. در بسیاری از کشورها شرکت‌های بیمه ملزم به استفاده از خدمات بیمه اتکایی هستند. خبرگزاری که تسنیم گزارش کرده که اظهارات اخیر محمود علوی وزیر اطلاعات در مورد نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی باعث شده که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به او هشدار دهد. بر اساس این گزارش، آقای علوی در جلسه شورای اداری استان لرستان که در 16 تیر ماه برگزار شد، در سخنانی گفته بود که نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز شود، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آنها جلوگیری کرد. به گفته که تسنیم، رهبر ایران ضمن هشدار گفته که این اظهار نظرها به ضرر وزارت اطلاعات و همچنین به ضرر اقتصاد ملی است. عباس امیرانتظام از اعضای جبهه ملی ایران، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت ایران پس از انقلاب در بهشت زهرا در جنوب تهران به خاک سپرده شد. از او به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نام برده می شود. این در حالی است که از صبح روز جمعه 22 تیر ماه بر اساس یک اعلام قبلی، گروهی برای تشییع پیکر او در مقابل خانه او در شمال تهران تجمع کرده بودند، اما پیکر او به مقابل خانه آورده نشد و مراسم تشییع فقط در بهشت زهرا برگزار شد. گزارش شده که احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در بهشت زهرا بر پیکر او نماز خوانده است. آقای امیرانتظام در سال 1358 به اتهام همکاری با سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA بازداشت و محاکمه و به اعدام محکوم شده است، اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت. او در سالهای اخیر به دلیل بیماری و لزوم مراقبت دائم پزشکی به جای زندان در خانه تحت نظر قرار داشت. این اتهام در جریان اشغال سفارت آمریکا، گروگانگیری دیپلمات‌های آن در تهران به آقای امیرانتظام وارد شد. الهه امیرانتظام، همسر آقای امیرعباس امیرانتظام، در جمع تشییع کنندگان گفت که آرزوی همسرش ساختن دوباره ایران بزرگ بوده و از همه خواسته است که برای بزرگی و منزلت و آینده روشن ایران بکوشند و اختلافات را نیز کنار بگذارند. گروه مالی میتسوبیشی UFJ، بزرگترین بانک ژاپن، به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران از انجام معاملات بانکی با ایران خودداری خواهد کرد. به گزارش رویترز، چنین تصمیمی باعث می‌شود تا مشتریان بانک عملاً امکان معامله با ایران را نداشته باشند، زیرا انجام تجارت بین‌المللی تقریباً همیشه نیازمند ارتباط بانکی بین دو طرف معامله است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه می آن کشور را از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران خارج و اعلام کرد که تحریم‌های هسته‌ای لغو شده و در سال 2015 مجدداً اجرایی خواهد شد. بانک ژاپنی به اطلاع مشتریان خود رسانده که تحریم‌ها از 4 نوامبر به اجرا در خواهد آمد و در صورتی که در این فاصله تغییر در شرایط روی دهد، مشتریان را از آن آگاه خواهد ساخت. تحریم‌های بانکی به معنی دشواری ایران در دسترسی به عواید حاصل از صادرات از جمله صادرات نفت و همچنین مشکلات واردکنندگان ایرانی در معاملات خارجی است. دولت آمریکا گفته است که تحریم‌های خارجی شامل واردات غذا و دارو نمی‌شود، اما مشخص نکرده است که این معافیت به چه صورت به اجرا گذاشته خواهد شد. انفجار در ترمینال سنندج شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است. روز چهارشنبه 20 تیر ماه استانداری کردستان در اطلاعیه‌ای گفت که به احترام کشته شدن شماری از شهروندان در حادثه برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری و یک تانکر حامل سوخت در ترمینال سنندج مرکز استان در کردستان 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. به گفته منابع خبری تا کنون کشته شدن دست کم 11 تن در این حادثه تایید شده و منابع خبری از زخمی شدن چند نفر دیگر نیز خبر داده و گفتند که حال 4 تن از آنها مساعد نیست. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی از کشته شدن 13 تن خبر داده بودند. اجساد بعضی از قربانیان این انفجار سوخته و از روی ظاهر قابل شناسایی نبوده و مقامات محلی در صدد تشخیص هویت آنان با نمونه برداری DNA هستند. به گزارش منابع خبری، حدود نیمه شب گذشته یک اتوبوس مسافربری به مقصد تهران پس از خروج از ترمینال سنندج با یک تانکر حامل سوخت برخورد کرد و در پی آن انفجار و آتش سوزی روی داد. منابع محلی گفتند که علاوه بر اتوبوس و تانکر که به سرعت دستخوش حریق شدند، یک دستگاه وانت پیکان و یک خودروی دیگر که قابل شناسایی نبوده نیز آتش گرفتند. بر اساس این گزارش، تانکر نفتکش حامل 18,000 لیتر مواد سوختی بوده است.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی نفته رو به استحضار میرسونم. قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات جهانی. تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای 3 سال پیاپی قهرمان جهان شد. بازی فینال جام جهانی 2018 روسیه در ورزشگاه لوژونیکی مسکو میان تیم‌های ملی فرانسه و کرواسی برگزار می‌شود. رقابت بانوان تکواندوکار ایرانی از روز چهارشنبه در تورنمنت کره جنوبی. وشوکاران تیم ملی جوانان ایران در روز اول مسابقات قهرمانی جوانان جهان به 4 مدال دست پیدا کردند. سومین شکست متوالی تیم والیبال بانوان پیکان. تیم والیبال بانوان پیکان در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جام باشگاه زنان آسیا امروز به مصاف نماینده تایلند رفت. پیش از این شاگردان میترا شبانیان برابر نماینده قزاقستان و چین تایپه شکست خورده بودند. رئیس فدراسیون جهانی شطرنج تعلیق شد. ایلیو میژینوف رئیس فدراسیون جهانی گفت استعفا نمی‌کنم. حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک. قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک گفت شاهد بی‌سابقه ترین و شدیدترین کم لطفی‌ها از جانب افرادی هستیم که باید همانند پدری مهربان نگاهی برابر به تمامی فرزندان خود داشته باشند، اما ندارند و رسول خادم تنهاست. در جریان مسابقات کاراته قهرمانی آسیا 2018 اردن تیم‌های کاتای مردان و زنان ایران به فینال مسابقات نرسیدند. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی گفت قهرمانی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان در جهان با توجه به بی‌مهری‌های داخلی و خارجی نسبت به کشتی پیام بزرگی دارد.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.